عزیزان تبریک عرض میکنم. نباید فراموش کنیم که ما در این دنیا آمده ایم ما در این دنیا آمده ایم که با حق یگانه شویم. اگر می‌بینید که دعاهامون، سوره هامون، عبادات ما همه بوی توحید میدهد، چون که توحیدی شدن همه مقصد ما و عید قربان عید توحیدی شدن است و شکستن و سوزاندن و رم کردن و قربانی کردن اون چه که ما را از یگانگی به پراکندگی می کشاند عید همه مسلمین است و همه مسلمین باید در یکتایی شدن خود با وصل به یکتای مطلق همت کنند. همه حیات انسان توحیدی شدن است. خداوند یکتاست و چون یکتاست نافذ است، حکمش نافذ است، یعنی مقابلش قدرتی مزاحمتی نیست. به اندازه ای که شما توحیدی شوید، یکتایی و نفوذ در مادون درتون ایجاد میشه. اگر میبینید موحد رو کسی نیست آزار کنه، چون که بوی قدرت نافذ الهی بر جانش خورده است. ساده نگیرید، سجده ها، رکوع ها همه برای اینه که انسان توحیدی بشه. در سجده چه کار میکنی؟ امام معصوم میفرماد همون طور که در سجده شکل و شمایل دارید باید تفکر داشته باشید. شما در سجده دو چیز را نمیبینید، یکی خودتون را نمیبینید، یکی غیر را. نه، همین طور باید، نه خودی در صحنه است نه غیر، فقط خدا در صحنه است. سبحانه. امام فرمودن اینجوری بشید تا تمام عالم تسلیم شما بشه، اونجور که تسلیم پیامبر بود. عید قربان عید نزدیکیست به حق. در عید نزدیکی به حق باید اون چه سبب دوری میشه اونها رو حذف کرد. رسیدیم به صحنه مقابله بین نبی کامل حق حضرت ابراهیم علیه السلام با دشمنان ابراهیم. آخرین آیاتی که پشت سر گذاشتیم در رابطه با قوم ثمود بود که اینها فکر میکردن کفرشان سبب ضعف خداوند است، اصلا جهان را درست نمیشناختن. خدا گفت همین باعث شد که همشون نابود شدن، سنتشون و سیرشون از بین رفت. فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، آیه 67 سوره هود علیه السلام. و اخذ الذین ظلم، اونهایی که ظالم بودند و صیحه‌ای صدایی یک قرشی گرفت و همشون تمام شدند، جاسم شدند، مردگان شدند. بعد می فرماد کان لم یقنا فیها، انگار که اصلا در این زمین و در این منطقه کسی زندگی نمی کرد، اینجوری تمام شدند. الا ان ثمود کفروا ربهم، چرا اینجور شدن؟ میبینی این جمله را همیشه تکرار میکنه در آخر قصه ها، و این دوتا نکته، الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدن لثمود. اگه نگاه کنین به آیه 60 دوباره همینا داره، الا ان عادن کفروا ربهم الا بعدن لعادن قامت. میخواه بگه رمز همه ناکامی های تمدن ها نشناختن ربوبیت رب است. ربوبیت را بارها عرض کردیم، فکر کنیم غیر رب میتونه برنامه ما رو تنظیم کنه، فکر کنیم کارشناس اقتصادی میتونه برنامه به ما بده و ما موفق بشیم بدون رب. بله، ما باید عقلمون رو به کار بندازیم، برنامه بریزیم، اما اون چه که اصل است ربوبیت رب است. اگر برنامه 5 ساله که برنامه 5 ساله است، برنامه 500 سالم بتوانیم بریزیم، ولی از ربوبیت حق فاصله بگیریم، فرهنگ دینی در جامعه منزوی بشه، این شکست است. متن تاریخ جهان که خدا تحلیل میکنه اینه که شکست است. ببین الا ان ثمود کفروا ربهم، اینها علت بسیار فعالی بودن، اینها علت شکستشون این نبود که مشکل اقتصادی داشتن، عکسش نوا مواظب باشین، اون حجتی بازی را کسی نمیخواد تایید کنه. یه دهی بگن آقا بشینیم دستامون رو دست هم بزنیم امام زمان میاد درست میکنه، این شکستن مقام حضرت حجت صلوات الله علیه و آله است. اینه کسی نمیخواه بگه. ببین قرآن چی میگه، میگه اینها بی ربوبیت شدن، فکر نکردن یک مدیر کلی در عالم داره کل عالم را مدیریت میکنه، از طریق اون زندگی نکردن، به خودشون اطمینان کردن. همی فرماد الا بعدن لثمود، دور باد رحمت ما برای قوم ثمود، اینا چون رحمت حق نداشتن به جای نرسدن. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا، قصه جبهه ابراهیم سلام الله علیها و مقابلش، قالوا سلاما قال سلام فما لبس ان جاء بعجل حنیس. میگه اما بدان که اینجوری شد، ما فرستادیم به سوی حضرت ابراهیم علیه السلام ملائکمون را. رسول بسیار در قرآن به معنای ملائک هم هست، میدونیم که دو ملک برای حضرت فرستاد، بالبشرا برای اینکه بشارتی بده، حالا بعد میگه بشارت چیه. قالوا سلام، اومدن به حضرت گفتن سلام، از اینجا نشون میده شاید هم بیشتر بودن. قال سلام، حضرت هم سلام کردند و چیزی نشسته بودن اون دوتا یا اون چند تا که یک مرغ، یک گوسفند گوساله بریان برای اینها بود، اجل یعنی گوساله، چیزی نشستن که حضرت یک گوساله بریان. فلما را ایدیهم لا تصل الی، وقتی که حضرت دید که دست دراز نمی کنن، نکرهم، جا خورد، حس کرد که دشمنن اینا. ظاهرا سنت این بوده است که اگه کسی طرف مهمان می شده است ولی می مد از سر می زده است و چیزی نمی خورده است، یعنی ما با هم مخاصمه داریم. آو جسم هم خیفه، حضرت در جان خودش در روح خودش یک ترسی حس کرد. قالو لا تخف، نترس، انا ارسلنا الى قوم لوط، ما برای قوم لوط اومدیم. میدانید که لوط علیه السلام با حضرت ابراهیم از بابل حرکت کردند. اوشون رفت در یک شهر از کنار همون محلی که حضرت بود، اونجا تبلیغاتشون رو شروع کردن. حضرت ابراهیم هم جدا از پیامبران نیست که کنار پیامبر اولوال عزم کار میکنه، اصطلاحا هم میگن پیامبران تبلیغی. واقعا از غیب چیز میگیره، مقامش مقام ارتباط با غیبه، ولی دین نمیگیره، دین نمیگیره. به تعبیری مثل ائمه ما، البته چون اسلام دین کلتریست، امام این اسلام هم خب کلتر است. یعنی که میگم به تعبیری به این جهت میگم، چون امام قلبش ظرف گرفتن قرآن است، امام اسلام است، چون اسلام اسلامی است که قرآن آورده است. حضرت لوط پیامبر است، یعنی قلبش ظرف گرفتن همون دین ابراهیمی است که این دینها درجه دارند، شدت و ضعف دارند. دو تا سوال ممکنه پیش بیاد، یعنی چه که ملک بلند شد را بیفته بیاد و حضرت هم ببیندش و بیاد خونه حضرت، آیا میشه همچی چیزی؟ آیا فلسفه اسلامی این رو تایید میکنه؟ چطوری توجیه کنیم؟ نه آقا مشکلی نیست، من یه مثال میزنم مسئله روشن میشه. شما میدونین که تمام این عالم ماده از خداوند است. چطوری؟ یعنی ذات احدی که خلق میکنه، چطوری خلق میکنه؟ جلوه میکنه. یه جلوهش میشه چی؟ عالم جبروت، باز جلوه میکنه. یه جلوش میشد عالم ملکوت که عالم ملائکه از عالم جبروت بالاتره. یه جلوه هی نازل یه جلوش میشد عالم ناسوت. این عالم ماده همون عالم ملکوت است که جلوه کرده است. مثل نور، نور هی نازل میشه تا یه نور نازک ساده میشه. این نور نازک ساده ضعیف همان نور است که ضعیف شده است. خب حالا این ماده چیه؟ همان عالم غیب است که جلوه کرده است، نازل شده شده ماده. یه مثال باز بزنیم، نور سبز چیه؟ هفت رنگ را شما شش رنگش رو بگیریم میشه نور سبز. این نور بیرنگ که الان من و شما میبینیم اگه از منشور عبور بده میشه هفت رنگ، قرمز و نارنجی و زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش. نور سبز چیه؟ نوریست که شش رنگ دیگه نیست. حالا این وره منشور چیه؟ هر هفت رنگ یه رنگ هست، هرچه کم بشه پیدا میشه. چرا شما این میزا میبینید؟ چون خیلی چیزا نیست. چرا ملک رو نمیبینید؟ چون خیلی چیزا هست. ملک وجود شدیدتر است، همین که وجود شدیدتر است شما با چشمتون نمیبینی. چرا میزه میبینی؟ چون محدود است، مثل نور سبز است و نور بیرنگ. الان بین من و شما مگه نور بیرنگ نیست؟ اما نمیبینی. چرا؟ از بس که پره، چون هفت رنگش که به یه رنگ تبدیل شده است، یعنی وحدت پیدا کرده است. میگم توحیدی فکر کنید. این دیروز دیدید آقا این دعای این روز عرفه 301 سوره قل هو الله داشت. سوره قل هو الله معشوقه امیرالمومنین است. این آدم باش به خدا نزدیک میشه، توحیدی میشه. هرچه وجودتون توحیدی بشه یگانه میشید، حضور بیشتر پیدا. چرا ملک همه جا هست، این میز همه جا نیست؟ برای اینکه این میز توحیدی نیست، کثیره، اینجاست اونجا، تکه تکه از سرش غیر تهش است، تهش غیر سرش است. ولی شما منتون سر و ته نداره، تنتون سر و ته داره، منتون سر و ته نداره. اولیاء خدا توحیدی میشن که از شرق تا غرب عالم هستن. امام زمان صلوات الله علیه نماینده توحیدی حق است، اولون به اولیتهی آخرون به آخریت، نماینده اولیت و آخریت خداوند است، ظاهرون به ظاهریتهی، باطنون به باطنیت، مقام واسطه فیض است. میبینین که جهان در قبضش است، همه هستی در قبضه حضرت حجت. اینجا همینطور ملک چیه؟ ملک همون حقایق غیبی است که حالا نازل شده است، صورت پیدا کرده است، با پیغمبر خدا روبرو میشه. ولی صورت پیدا که دو جور میشه ملک را دید، یه وقت شما برید بالا، یه وقت ملک بیاد پایین. ظاهرا اونجا که حضرت مریم سلام الله علیها دید، حضرت بالا بود. تمثل لها بشرا سویا، تمثل پیدا کرد، نه تجسد، جسد جسمانی پیدا نکرد طبق آیه قرآن، تمثل پیدا کرد. یعنی حضرت مریم سلام الله علیها ظاهرا میدید، اگه کسی دیگه اونجا بود نمیدید. مثل بسیاری وقتا که جبرائیل برای پیامبر میمد، بسیاری وقتا بقیه نمیدیدن. ولی بعض مواقع به حکمت نبوی با حفظ قواعد الهی جبرائیل میمد پایین تر، که بقیه صحابه هم میدیدن که به شکل دهیه کلبیه یا دهیه کلبیه در میمد، که بقیه فکر میکردن این جوان خوش سیمای مدینه است. حضرت میمد شروع میکرد با پیغمبر صحبت کرد، هی سوال میکرد، بعد که جواب میگرفت هم گفت صدقت، خیلیه یکی بیاد به پیغمبر بگه صدقت، تو راست گفتی، به صحابه بر میخورد. حضرت بعد میفرمودن که میدونیم کی بود، گفتن دهیه بود یا دهیه بود، حضرت فرمودن برادرم جبرائیل بود، گفتن ما میدیدیم میگه صدقت، دخل تو راست میگه، آخه کیه که به پیغمبر بگه راست میگه غیر جبرائیل که مأمور خداست. منظور اینجا ملک میاد پایی، این ملائکه ای که به مقام حضرت ابراهیم علیه السلام نازل شدن، به دلیل اینکه وقتی وارد قوم لوط میشن همه میبینن، شاهد قضیه اینه که اینا اومدن پایین، یعنی ظاهرا تجسد پیدا کرده. البته میشدم، حالا نمیخوایم وقت دونه روش بگذاریم، میشدم که گاهی وقتا اینها صورت برزخی پیدا کنن، ولی انگار قریبه، انگار اون بهتره. بعضی مفسرین این دومیش هم فرمودن، ولی ما فعلا گیرش نیستیم و گرفتار قضیه هم نیستیم. اونجه هست اینا ملکن که نازل میشن. شما هم باور کنین گاهی وقتا تو زندگیتون دیدی، ما در روایت داریم وقت حضرت حجت ظهور میکنن، اکثر مؤمنین میگن ایشونه که ما میشناسیم، ایشون ما میشناسیم. یعنی چه؟ یعنی حضرت پیداست، همه جاییست، به هر نحوی کنار ماست به لطف و کرم خدا. بعد که ایشون ظهور میکنن انگار ما با ایشون آشنایم، آشنایی نه غریب است که جان سوز من است. منظور که این نکته که ظهور ملک است، ولی چون ملک بدنش برای استکمالش نیست، خب قضا نمیخواد. من و شما چرا بدن داریم؟ میخواییم با بدن کامل بشیم، بدن وسیله استکمال ماست، اینه که باید غذا بخوریم، راه بریم، اینجوری مشکلاتمون رو حل کنیم. اونا نه، برای همین هم نمیشه غذا بخوره. به قول ما منفعل بدنمونیم، اونا فاعل بدنشونن، مثل امام زمانن به نحوی، البته مقام حجت بالاتر از این حرف هاست. ولی به تعبیر ظهور میبینین که امام کل ماسواست به تعبیر بزرگان، یعنی غیر خدا همه چیز در قبضه امام است. ملک نه، ملک از این جهت با امام فرق میکنه، فسجد الملائکه، همه ملائکه به انسان کامل سجده میکنن. اما اینا جمله رو داشته باشیم که ما منفعل بدنمونیم، بدنمون که گشنه شد باید چیزی بخوریم، اونا فاعل بدنشونن، بدنشون در اختیارشون است. بعض اولیا اینطوری هستن، اونایی که تیل عرض میکنن اینطوری هستن دیگه، بدنشون حاکمن، نه محکوم بدنن. ما بدنمون اگه خسته شد باید بشینیم، بدنمون رو باید این بر اون بر ببریم، و باید وقتا نمیان چون حاکمش نیستیم به تمام معنا. ولی الله حاکم بر بدنش. بعضی از اونایی که اهل سیر و سلوکند و تیول عرض حاکم بر بدنم. در شرح حال مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی حتما شنیدین، بارها دوستانشون میفرمودن که ما میدونیم آقا در سامراند نرسیدندم سوار ماشین بشن و ماشینم یکی بیشتر نبود، اینم داشت میرفت، آقا اومدن پشت در، پشت بسته اون دری که وارد میشن، کسی راهشون نداد، اینقدر شلوغ بود که رفتن دیگه، هم که ماشین نمیرفت سامرا، میرفتیم سامرا میدیم آقا تو حرم. این اولیانش استاد آیت الله طباطبایی رو عرض میکنم، مرحوم حاجی میرزا آقا قاضی طباطبایی رحمت الله علیهما هست. اون پس این یه نکته که مقدمتاً عرض کردیم. نکته دوم این ترس است. ممکنه شما اشکال کنید آقا مگه پیغمبر خدا باید بترسد؟ بعد جبن غیر ترس است، بزدلی در مقام اولیا نیست، یعنی کسی که دلش قرص است که جهان مدیرش خداست آقا والله نمیترسد. این جمله خیلی جمله قوتمندی بود که امام به ما گفتن. امام فرمودن، نمیدونم یادتونه نواری بود سال 42، امام فرمود والله تا حالا نترسیدم. خیلی حرف از یه عارف بالله، یه آدم سیاسی نیست بگه بزنه میخواد رقیبش رو بشکنه. این خیلی مقام است که انسان اینقدر مطمئن نست به مدیریت خدا که میفرماد والله تا حالا نترسیدم. خب حالا تا حالا نترسیدم یعنی بزدلی ندارم، اما حالا اگه یه بمبی خواست بیاد اینجا بخوره، حالا ایشون وظیفه شه که برد مثلا توی سنگر یا خودش رو از خطر جدا کنه؟ بله، این خوف است. خوف یعنی حالتی در روح برای دفع خطر. این خوبه، همه انبیا و هم میترسیدن، اما این خوف خوفی نیست که از سر بی اعتمادی به نظام الهی باشه. اونا بهش میگن جبن و بزدلی. مؤمن بزدل نیست. نمونش هم دیدین دیگه، ما افتخاراتی داشتیم اون تو اون فیلمی که اون آقا حالا اسم صدامیا گرفته بودندش، میگفت مرد بر صدام تو دست دشمن، اون ظهور مومی نمیترسه، ولی حالا نگران نیست که بعد شلاقش میزنن. چرا؟ معلومه که شلاقش میزنن، اگر هم بتونه یه کار کنه شلاقش نزنن باید بکنه، اما این که حالا بترسه در اون صحنه، خب میبینیم که نترسیده بود. این نکته بعد پس اینا به حضرت عرض کردن که نترس، ما برای جریان دیگه اومدیم. و امرأتهو قائمتون، زن حضرت هم یعنی ساره اونجا واساده بود، جریان داشت تماشا میکرد، فزه کرد. یه من این تعبیر بهتره که قاعده شد به اصطلاح اون حالت زنانه بهش دست داد. فبشرناها به اسحاق و من ورای اسحاق یعقوب. همون آن این ملائکه، این ملک بشارت دادن ساره آخه حامله نمی شد، برای همینم جناب هاجر رو حضرت باشون ازدواج کردن، اسماعیل به دنیا اومد. خب مزد این که این زن سخم نگرفت این بود که خودش هم بعد به چی بشارت پیدا کرد؟ به حضرت اسحاق. و بعد از اسحاق به کی؟ بهش خوشحالی هم دادن که نه تنها اسحاق نصیبت میشه، اسحاق هم بچه دار میشه که اسمش هست چی؟ حضرت یعقوب. و بعد حضرت یوسف و بنیامین و اون نسل پیامبران بنی اسرائیل. خب پس در واقع اینا یه بشارت دادن و یه مأموریت داشتن. حالا اینجا رو دقت کنین، قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هازا بعدی شیخن ان هازا لشیءٌ عجیب. میگه که این خانم خیلی تعجب کرد، به اصطلاح خودمون یا خدا مرگم بده، وای مگه میشه اعلد و انا عجوز، مگه میشه من بزام و من که عجوزم، من یه پیر زنم و حاضا بعدی شیخا، اینم شوهرم است که یه پیر مرد است. یعنی حالا بعد خدا میگه که پس این زن تمام کرد که این نهازا لشیء عجیب. قالو ملائکه یا خدا به زبان ملائکه اتعجبین من امر الله و رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. ظاهر آیه که مشخصه، اونا گفتن که آیا تعجب میکنی از امر خدا. ببین لغت امر به کار رفته است. امر خدا یعنی کن فیکون. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میگه شما از امر خدا غافلی، همش فکر اسبابی، میخوان که همیشه با علل اولیه ساده به نتیجه برسیم. چرا به علل عالیه نظر نمی کنی؟ چرا به قوای فوق مادی دل نمی‌بندید؟ اینا شما آقا بدانید. به اندازه‌ای که شما اطمینان دارین به غیب، غیب با شما هم رفیق، هم دوش است و رفیق. شما اطمینان کنید به خودتون که دستتون رو بکنید تو دیوار، میره تو دیوار، میره تو دیوار جان خودم. خودی بنده هم اطمینان نمی‌کنم ها، از پیغمبر حتما دارین این روایت ها، خدمت رسول الله صلوات الله علیه و آله. عرض کردن صحابه که یا رسول الله، حواریون حضرت عیسی رو آب را میرن؟ حضرت فرمودن اگه یقینشون بیشتر بود رو هوا را میرفتن. بحث اساسی است. اگه یقینشون بیشتر بود، هر چه به خودتون اطمینان دارید عمل میکنید. عکسش عموما ما آقا هیچ، ما خودمونم قبول نداریم، بگم نکنه که یواشواش باید مریض شیم، ما پیر مرد شدیم باید مریض شیم. خب مریض میشیم خودمون. عکسش القا کنید به خود، یعنی بپذیرید که در خدمت ربوبیت ربی بسیاری بلاها دور میشه. این که میگن آیت الکرسی بخونیم تا دفع بلا بشه، واقعا دفع بلاست، به شرطی که ما آیت الکرسی بخونیم. یعنی وقتی تو میگوی الله لا اله الا هو الحی القیوم، حی القیوم، هستی در قبضه اوست، با این دید بیا در صحنه، آقا جهان برای تو رام است. تو توحیدی باش. توحید یعنی قدرت نافذ. تو توحیدی باش، جهان برات. یعنی این مشکله. میگم اول خدا، دوم شما. این دوم شما رو من نمیدونم از کجا آوردی. این ما رو میشکنه. وقتی گفتی دوم شما، میگه تا آخرم شما، ما نیستیم. خدا شریک خوبیه. فرمود که من شریک خوبیم. اگه کسی رو با ما شریک کردی، ما سهممون رو میدیم به اون. اگه کسی را با خدا شریک کردی، میگویی که آقا من بالاخره شغل نجاتم میده، خدا من کمک میکنه. میگه نه، برو اصلا شغل نجاتت بده، ببینم چه کار میکنه، ببین چه کار میکنه. یکی مردم به دوهشون گیرست. اینه اول نکته رو داشته باشید که نه، امر خدا رو نمیشناسیم. بسیاری وقت پیامبر با امر خدا کار میکردن، اما محل نمیذاشتن. ما نیومدیم تو این دنیا که شق القمر کنیم. شما ببینید ما رو شق القمر چقدر مانور میدیم. برای ما مهم نیست، برای ما قرآن و معرفت مهم است، برای عوام شق القمر مهم است. چون ائمه ما اصلا رو این کرامات نظر میکنن. گاهی وقتا به جهت این که شرایط اقتضا میکرد یه کرامت میکردن، بعد هم اصلا محل نمیذاشتن. عوام است که به این چیزا دل میبندن. مارگیری اژدها آورده است، در شکارش خون دلها خورده است، از برای آن که گویندش زهی، بسته از برگردن جانش زهی. ائمه ما به معارف توحیدی نظر میکنن. عواما که یکی را خواب میکنن، یه هیپنوتیزم میکنن، بعد هم نمیدونم یه صندلی میذارن این برای سری و روش با میسن، میگه آقا چه مهم است. بعد هم حالا دیگه خیلی یارو هیپنوتیزم مره قوی باشه، صندلی از این ور برمده از این ور برمده، یارو وسط زمین و عواما میسن که عجب چیزی، معجزه ها این کار را نمیتونم بکنم. بشر ساده. خب همینه دیگه، کسی که نفهمد قوانین غیبی را که اینقدر نافذ است، شک میکنه. قصه انسانهای عادی را میخوا بگه، نمیخوا که توهین کنه به کسی. ملائکه قالو اتعجبین من امر الله، میگن از امر خدا غافلی. امر خدا چی بود؟ کن فیکون. شما از امر خدا آقا استفاده کنید، اطمینان کنید به خدا. شما حتما میدانید، هم روانکاوی اینا میگه، هم خودتون تو زندگیتون، شما اطمینان داشته باشید که مریض نمیشید. نمیشید. توی یکی از این کتابا خوندم، یارو به اندازه میکروبی که یک هنگ سرباز رو میکش، جلوی دانشجوهاش میکروب وبا را خورد. حالا نمیدونم که میکروب وبا آیا از طریق مخاط روده و معده هم جذب میشه یا بالاخره اختلال ایجاد میکنه، بنده وارد نیستم. بعد میخواست همینه بگید، ولی خودتون دیدین یه فیلمی من دیدم قشنگ نشون میداد یارو خیلی عادی بود دستش، یعنی دستش همین یه دهاتی عادی بود، اومد با دست شکم یارو رو پاره کرد بدون اینکه دست بذاره، یعنی بدون اینکه چاقو، همونطور به چاقو بود پاره شد پاره شد پاره شد. بعد اون قده‌ای که توی جگر یارو بود همونطور با اراده کشید بیرون و بعدم دوباره دست مانی داد بعدم بسته شد تموم شد، بعد قده در اومد، یه کمی آثار و ضعف بود، هیچ چیز دیگه هم نبود. نفس اینقدر قدرت داره، اینا میگن جنس امر. امر یعنی کن فیکون، نه چاقو میخواد نه بقیه میخواد نه جراحی میخواد، کن فیکون، قاعده است. البته بله، هر که بیشتر به عالم غیب ارتباط پیدا کنه بیشتر این قدرت رو داره. همون مرتازم که شق القمر نمی کنه، مرتازم روحش جنسش غیبیست، از روحش استفاده میکنه. بدبختی مرتازه اینه که ته قضیه چیه؟ از همین دنیا. بالاخره یه قدرتی روحی پیدا میکنه که بفهمه پشت این کو چه خبر است، یا از دم گاوه مثلا متمرکز میشه روح گاوه، میفهمه از دم گاوه اون طرف زمین هم دعواست، میفهمه. به این جهت گیریای پست نظر نمی کنم، ولی بالاخره این را یادتون باشه پیغمبرها عموماً متوجه این قدرت عالیه بودن، یه نکته، و طور استفاده نمی کردن که از خدا غافل بشن، این دو نکته. و خدا به عنوان هدیه بعض موقع بهشون می دادست بدون اینکه اینا بخوان. نمونش اینجا میگه بشارت به پیامبرا داد، نه پیامبرا خواستشون بود. ما اینجوریم دیگه، وقتی هم بهمون دستور میدن آقا اول صبح سه تا قل هو الله بخون، قل هو الله یعنی توحید، یعنی نافذه توحیدی را با جانت یکی کن دیگه، یعنی خلاصه خدایی فکر کن. و حالا قل هو الله بخون که یه تورا که بری پامون نشکنه، نمیدونم اگه پامون نشکنه چی دون میشه، حالا صد سال دیگه هم پامون نشکنه چی آقا؟ یعنی قل هو الله هم که یعنی روح ما به وحدت برسد رو ازش استفاده میکنیم که تصادف نکنیم. خوبه تو اگه الهی شدی اون وقتی هم که باید حفظ بشی حفظ میشی، اما حفظ نیست که آدم خودش اینقدر بیارد پایین، ما باید بریم بالا. نمونش انبیا. این جمله را از این جهت تأکید داریم که ببینید سرنوشت انبیا و اولیا و سرنوشت مؤمنین اونچنان در قبضه حق است که گاهی از طریق امر باشون رفتار میشه، نه از طریق اسباب و ابزارها. بله پیامبران مگه بخوان آتشی روشن کنن بالاخره چوب میگیرن آتش میزنن روشن میشه قضا میپزن، اما اونجا حالا نمونش میبینید اونجایی که سخت گیر کردن نمیگن که وای اگه با آمریکا به جنگیم و وقت بایکوت اقتصادی بشیم چی میشه، خب ملک میاد پدرش رو در میاره. تو چرا اون وره قضیه رو نمیبینی؟ نگاه کن آیه را. حالا ادامه آیه خوبه سوره. قالوا اتعجبین من امر الله و رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، چرا شما تعجب میکنید از امر خدا؟ انه حمید مجید. آقا با همچی کسی رو برون، اولا حمید است میارزه دل بهش ببندی، و مجید است خیلی بالاتر از این هاست، خیلی زیباست. فلما ذهب عن ابراهیم الراء و جاءت البشرى یجادلنا فی قوم لوط. تازه وقتی که حضرت ترسشون ریخت، اون نگرانی که حالا باید چه فکری بکنیم برای این جریانی دشمن اومدن تو خونه ما، ترسشون ریخت و جاءت البشرى، اون بشارت هم که بچه دار میشین براشون اومد، تازه ایشون شروع کرد که چی؟ چرا میخوام این قوم لوطا بکشید؟ حضرت ابراهیم علیه السلام اینقدر محبت داره به بشریت که میگه نه اگه میشه کتابیا، میفرماد یجادلنا فی قوم لوط، با ما جدل میکرد در رابطه با قوم لوط، چون حضرت فهمید که اینا بناس برن چه کار کنن قوم لوط را از بین ببرن. خدا آیه را میخونم بعد بحث میکنیم. خدا میفرماد ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، ست سفر میگه داخل میدونه ابراهیم چی بود این خصوصیاتش، اولا خیلی حلیم بود، یعنی زود تصمیم نمی گرفت که طرف را پیشا بزنه،
یعنی در انتقام زود تصمیم نمیگیره. همین بردبار بود اما زود برخورد نمیکرد، برخورد مخاصمگونه خصمانه زود نمیکرد، اواه بود، هی میگفت خدا، یعنی دلش رو با خدا آروم که آه کشیدم دیگه، اواه یعنی خیلی آه میکشید، اما چه آهی؟ نه آهی که گندومم سوخت، یعنی آه آه خدا، یعنی دل در گروه هم. و منیب بود، منیب یعنی انابه کننده. یه مثال بزنیم، حساب کنیم در این مسجد بسته شد، هیچ راهی نباشه که ما بریم بیرون، یه راه اینه که بشینیم قصه بخوریم بپوسیم، یه راه اینه که هی بریم بزنیم به در، هی بیام عقب، به این در بزنیم، به این دیوار، بالاخره باید یه راه پیدا کرد دیگه. نشست، هی رفت، هی رفت، چون که رخنه نیست در عالم پدید، خیره یوسف بار میباید دوید، دوست دارد یار این آشفتگی. نگو که نمیشه، بگو میشه، نمیدونم، من این کارا باید بکنم. روحیه اصلا این استخاره را بد نیست اشاره کنم. استخاره پیغمبرم استخاره میکنه، یعنی چی؟ یعنی وقتی نمیدونی چه کار کنی، خب یه کاری بکن، نشین خودت را بپوسان. حالا استخاره کردی، خوب اومد، بعد دیده انگار این کار که میکنی بهتره، خب همون کارا بکن. پشت به استخاره کردی، نه پشت به قرآن. فرمایش علامه خوبه در این قسمت، خوب دقت کنید، فرمایش خوبی دارد علامه در المیزان. میفرماد اما استخاره یعنی ملتی که دیگه حالا هیچی به عقلش نمیرسه نشینه که به پوست را بیفته. انسان با تحرک دریچه های فیض بهش باز میشه. روش فکر کنید، شما نمیدونی چه کار کنی، خب یه کاری بکن، نشین بگو نمیدونم چه کار کنم. هی دریقا دریقا نکن بر خاکستر زندگی، یه راهی را برو، خدا همون راه را برای درست میکنه. نه این که این راه هست، برو ایجاد میکنند. خب گوش کن به این دومی، بگونم من میدونم فایده نداره، منم میدونم فایده نداره، ولی یه چیز فایده داره که راه بیفتی. راه بیفت درواز میشه، چون خدا درم ایجاد میکنه، خدا ایجاد میکنه آقا، چیزی که نبودست ایجاد میکنه. میگه که چی؟ حضرت یه روحیه‌ای داشت، منیب، دائم هی به طرف خدا میدم، انابه میکرد. حالا میخوام اینجا نتیجه بگیرم، ببین پیامبر کی میشه؟ پیامبر کسی که عاشق مردمه. حضرت نمیدونست که اینا خیلی پست و رذلن، این قوم لوط، خب میدونست، اما تازه با ملائکه بحث میکنه که نه چی، میخوان بکشیندشون، انشاءالله آدم میشن، خوب میشن. حالا شده از واسطه قوم لوط رزق، ملائکه گفتن نه دیگه نمیخوا، اینجا جا واسطه نیست، اینجا یه کار تمام است، طوری نیست، ما باید واسطه بشیم، ما باید تا میشد آدم بدر امید خوب شدنشون داشته باشیم. بالاخره اگر وظیفه قوای غیبی نیست که نابودشون بکنه، خودشون نابود میکنن. بله، جمله ملائکه اینه، یا ابراهیم و اعرض عن هذا، از این جدال و بحث و واسطه شدن دیگه دوری کن. انه قد جاء امر ربک، امر خدا با همون خصوصیات که دیگه با واسطه نیست، میگه با میشه، امر خدا اومده است. و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، برای اینا یه عذابی که دیگه رد شدنی نیست اومده است. ولما جاءت رسولنا لوتن سیع بهم و زاغ بهم زرعن و قال هذا یوم عصیب، میگه که وقتی که این ملائکه ما رفتن به طرف حضرت لوط، حضرت حسابی تو هم رفت. چرا؟ و اولا اینا خیلی خوشرو بودن، حتما میدونید ملک که از بالا بیاد دوتا مشکل نداره، یکی این که محکوم شرایط نیست، شما مثلا اگه مادر و پدرتون خوب مواظب شما نباشن در دوره جنینی، غذا خوب نخورن یا غذا بیش از حد بخورن یا هرس بخورن، عموما شرایطی که روح ما صورت خودشو بگیره ده فراهم نمیکنن. شما این وقت خیلی عصبانی میشین، میخواین یه دیوار بسازین، کجاکوله میسازین، روح هم همینطوره، روح که میاد تو بدن اگه هرسش بدید خودش کجاکوله میسازه، بدنش را خودش میسازه، از مادر غذا میگیره بدن میسازه. حالا اگه شما به شرایط مساعد این بچه توجه نکنید، کج و کوله ساخته میشه. یه مرتبه این چونه که باید جلو بسازه، یختش عقب میسازه. دیدین بچه ها خیلی زشت میشن، ابروها رو یهو جلو میسازه، یهو یادش میره 5 تا انگشت ما میخوام، 6 تا میسازه. مثل خود ما، ما هم اینطوریم. ما هم که هرس بخوریم کارامون رو درست انجام نمیدیم. نفس ما از بدن مادر غذا میگیره، بدنش رو میسازه. برای همین گفتن مادرها در دوره جنینی خیلی عبادت کنن، خیلی مواظب خودشون باشن، شوهرها هرس ندن زنها رو در دوره جنینی. تا اینها البته بچه روحش مجرده، با بابا هم که هرس بخوره و اذیت بشه بچه میفهمه دار، یعنی اون روحش مجرده. نظر به والدینش داره، هر دوتا باید خوب باشن، نه اینکه پدر خودش تو خودش رو بخوره فقط مواظب مادره باشه، نه اثرش هم میذاره، چون روح مجرد نظر داره. تازه بعد که متولد شد کمتر میبینه، وقتی چشماش باشد دیگه کمتر میبینه. وقتی مثل من شد که اصلا من نمیدونم بابام در چه وضعی هست دیگه، ما چون مشغله پیدا میکنیم غفلت پیدا میکنیم. یه روح مجرد روحش آرامتر است، تأثیر پذیریش هم بیشتر است. هرچی بدن بیشتر گرفت بیشتر حواسش پرت میشه. مثل ما هرچی که کاراکاسبی بیشتر پیدا کنیم و بسعت پیدا کنیم دیگه بیشتر روحمون آرامش و انضباط پیدا میکنه. اینجا ملک این مشکل نداره که بخواد یه بدنی انتخاب کنه که حالا این بدن زشته یا قشنگه، هر چه زیباتر جلوه میکنه. برای همین اون ملک که اومد چطور بود؟ بسیار زیبا بودن اون ملائک. از طرف چیق ملائک همینطور که گفتم محکوم بدنشون نیستن که حالا ویتامینا بدنشون کم شده صورتشون مثلا لک انداخته است. هم بسیار زیبا جلوه میکنن، هم حاکم بر بدنشون. خب اینا بسیار زیبا بودن. در سسن میگه که حضرت در بیرون شهر اینا رو دید و بعد اینا خواستن مهمان حضرت بشن. حضرت گفت وای با این ملتی که من سراغ دارم، هازا یامون اصری، روز بعدیست، روز پرگره ایست. خلاصه کارمون گره خورد با این زیبا رویانی که میخوام مهمون من بشن. و جاءه قومه یهرعون الی، قوم حضرت هم خلاصه تند و تند اومدن. یه بقیهش خدا نگفته است، اون چه به درد ما میخوره با میفرما. و من قبل کانو یعملون السیئات، خب اینا اصلا آدم های بدی بودن، نه بر خاطر این دوتا ملک اینجور شدن. اینا سنت و اخلاق و عادتشونی بود که فاسد بودن. حضرت وقتی اینا اومدن دور خونه حضرت، قال یا قام ها اولای بناتی خونه اطهر لکم فتق الله. به این جمله دقت کنید، میگه این دختران من. خب اگه این دوتا جمله نبود گفتیم خب پس، یعنی مثلا میخواد دختراشو بدهد به اینا نعوذ بالله زنا کنن. نه میگه که خونه اطهر لکم، اینا برای شما پاکن. یعنی چطوری وقت زنا که پاک نمیشه که؟ پس اینا بتق الله، تقوا پیشه کنید، یعنی از طریق صحیح دینی با این دخترهای ما ازدواج کنید. پس این که یک کسی قیته که آیه رو بگیرد بقیهش رو بل کنه، بگه خب پس یعنی حاضر بود از حتی دخترهاش رو در عرضه کنه. نعوذ بالله، حرفا چی آقا؟ خدا آیه کمک میکنه ما این حرفا رو نزنیم. میفرماد هنه اد هر لکن، اینا برای شما پاکن. و تقلا، تقوا پیشه کنین، از طریق شرعی ارتباط برقرار کنین. تمام شد. بلا تخزون فی ضعیفی، منو خار نکنید پیش دشمنا. ببینین حجت تمام میکرد، عصبانی هم نمیشد. علیس منکم رجل رشید، آیا بین شما یه جوان مرد پیدا نمیشه که این فکر، این آبروریزی من را نگذره انجام بشه؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق و انك لتعلم ما نريد. اصل بحث یاد نره، هنوز تو آیه چندی؟ آیه 24. جبهه های پیامبرا رو داره بررسی میکنه، میگه تمام زشتی ها در جبهه مقابل پیامبرا بوده است و تمام زیبایی ها در جبهه پیامبرا بوده است. میگه که حالا ببین جبهه مقابل چی گفتن؟ گفتن میدونی که تو خودت میدونی که ما برای دخترای تو حقی برای خودمون قائل نیستیم. و این نکلت تعلم ما نوری، و تو هم میدونی ما چی میخوام.
قالوا لا انلی بكم قوه.
ببینید پیامبر، پیامبر خدا چقدر در تنگناسا. چند تا مهمون بهش رسیدن واقعا بدنش میلرزه. آخه ما میگم که چرا مسلمونا باید در انزوا باشن؟ و یکی از آقایون اومدن میگن آقا من اصلا شک دارم که ما حقیم. میگم چرا؟ خب اگه ما حقیم چرا اینقدر دشمن داریم؟ چه ربطی به موضوع داره؟ حق بودن به جهتگیری نهایی حیات هست، نه به ازدحام افراد طرفدار آدم. اصلا میگه این حرف شو، اینا خودش نمیذاره ما محکم در دین باشیم. چرا اصلا صفت مومن صبر است؟ برای اینکه شرایط رو فراهم میکنن که آدم در دینداری سوس بشه. ببین آقا خیلی یاد دارن کج میشن، شما هنوز میخواین دینداری کنید، همم کج بشن ما دینداری باید بکنیم. چه ملاک استعدادهای ایمانی است، نه ازدحام تعداد افراد. لا تستعطشوا فی طریق الهدى لقلت اهل. حضرت در یه شرایطی است که میگه آیا کسی هست که به من کمک کنه؟ قال لا انلی بكم قوه. ای کاش یکی بود که من بهش میتونستم کمک بگیرم. آبی الى رکن رشید، یا پناه می بردم به یه رکن رشید، یا به یه قبیله، یه گروهی داغل داشتم که بهش کمک کنم. ببین حضرت در چه شرایطی سختی بود؟ همینه دیگه، در شرایط سخت اگه مواضعت رو ترک نکردی قدرت خدا میاد. وگرنه کی میاد؟ کی قدرت خدا کمک پیغمبر را کرد؟
قالو، اونا گفتن.
حضرت لوط هم که نمیدونستن اما
قالو یا لوط انا رسلو ربی که لن یسلو الیک.
ای لوط، ما فرشته های خدای تو هستیم، اینا به تو دست نمیتونن پیدا کنن، نترس. حتما میدونین که اینا تصرف کردن در قوه بینایی، اینا دیگه کور شدن. کار قشنگی هم هست. ملک میتونه، مثل ملک میتونه در قوه بینایی ما از طریق تصرف در خیال تصرف کنه. یعنی شما دیگه نمیبینی با اینکه چشمت سالم است، نفست منصرف میشه. کاری که در این موتن شیطانم گاهی وقتا میتونه بکنه، شیطان تا قوه خیال ما میتونه تصرف کنه، اما در عقل ما نمیتونه تصرف کنه. برای همین ما در روایت داریم بعضی بیماری ها از شیطان است. حالا بعضی ها میخوان توجیه کنن که نه، چون در دین مثلا میکروب را میگن شیطان. بله، ما داریم روایتی هم که این میکروب را هم حکم چی داره؟ حکم سربازار شیطان داره. ولی نه آقا، شما سلامت بدنتون به جهت سلامت قوای بدنیتونه. اگه یک کسی قوای بدنی شما را تصرف کرد، یعنی روح شماست که میبینه. برای همین وقتی شما تو خواب هستین، بدنتون تو رخت خواب چشمتونم بسته، چه خودتون میبینید؟ مگه نشده تو خواب ببینی؟ اون روحه که میبینه. حالا اگه کسی بتونه اون روحا درش تصرف کنه، وقتی که آدم نمیبینه. نمونهش اینجا ملائکه چون دستشون هم نزدن، چشماشون هم نمیدن، یکی یه چوب بزنن تو سر اینا که رابطه عصبشون با چشمشون قطع بشه. نه آقا، فقط تصرف کردن، اینا دیگه ندیدن. به حضرت میفرمان نترس، اینا نمیتونن به تو دست پیدا کنن. پچه کار کن، فعصر به اهلک به قطع ان من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابه. میفرماد که نه دیگه، اسراق یعنی شب بردن به اصطلاح. میگه که اهلت را در شب بردار را بیو. ولا یلتفت منکم احد، نظر نکنید به اینها. دو تا معنی میشه که یک همونه که خب یعنی رودونا بر نگردونید، به برید دیگه، را بیفتید برید. خب یعنی چی؟ یعنی دلتون دیگه تو این شهر نباشه، هیچ تعلقی به این سنت زشت اینها نداشته باشین تا نجات پیدا کنین. از موقع آقا ما اینطوری، ما آقا متاسفانه، یعنی قبول داریم این کار بده، ولی تعلقات داریم به سنت های زشت، میدونیم بده ولی نمیبریم، فرهنگمون از سنت طاغوت نمیبریم. شاید اینم بخواه بگه، چون میفرماد هیچ التفاتی نداشته باش به اینها.
الا امرأتا که انه مصیبها ما اصابها،
فقط زنت را برنداره. این الا استثناس به اسر به اهلک، یعنی خانوادت را، گروه دا مسلمان را که برمیداری یا شب میخوای بری، همسرت نمیخوا ببری، نبر. و این همون ضربه و مصیبتی را میخوره که چی؟ که قوم تو میخورن. انما ادهم الصبح، موعد عذاب اینا صبحه. آخه اینا میگفتن به حضرت لود، حضرت میفرمود بابا این سنت پایدار نیست. میگفتن خب چطور میشه؟ حضرت میفرمود عذاب میاد. میگفتن چرا نمیاد؟ خب گوش کنین آقا، یه مشکله. میشه در نظامی که خدا آفرید از انسانها در جهتی غیر خلقتشون قدم بگذارن و بمانن؟ محال است. چطور میشه؟ نمیدونی چطور میشه، فقط نمیمونه. بنده و جناب عالی اینقدر میتونی متوجه بشی که خداوند بدنه ی حیات اجتماعی را برای تعالی انسانی فراهم کرده است. اگر اجتماعی، اگر تمدنی، اگر سیره و سنتی، اگر تکنیکی و فنی بشر رو از جهت کلی حیاتش غافل کنه نمیمونه. چطوری از بمیره نمیدونم. بیدار باشید، این سیره امروز دنیا سبقت در غفلت است. حتما باید خودتون نجات بدین از طریق دین، وگرنه حتما نابود میشید. امروزه دنیا در خطر است. ببینید همیشه در جامعه پیامبر و غیر پیامبر آدمی بدن بوده است، ولی یه وقت است بدنه ی حیات جامعه فاسد است، این جامعه نمیمونه. یه وقت است 4 تا آدم بد توش هستن، 100 تا بد هستن. یه وقت است جامعه اصلا جهت کلی حیاتش رو غیر اون چه که خدا بر اساس اون و برای اون خلقش کرده است داره طی میکنه و انتخاب میکنه، این جامعه نمیمونه. یه وقت نه 4 تا بدن، همیشه 4 تا نواد کن همیشه بودن، ولی یه وقت جامعه در جهت نواد هست، این جامعه نابود میشه. یه وقت جامعه در جهت تکنیک هست، برای دنیا رو بیشتر داشتن، مدرک بیشتر داشتن، بیشتر رفاه داشتن. اگه بدنه جامعه و جهت کلی جامعه این شد، این جامعه سرش به خطر است. چطوری از بیمیره؟ خدا میفرماد با خودتون میگیریمتون. اینه که به حضرت، حضرت یه چیز خوب میفهمید که این سیره نمیشه بمونه، نمیشه یه جامعه ای با لوات بماند. سیره خدا این نیست. میگفت که نابود میشیم، میگفتن که نابود میشیم، اگه راست میگوی زود برداره بیا. ملائکه فرمودن که چی؟ انما ادهم الصبح، الیس الصبح بقریب. موعدهم، وعده ای که باشون کردیم صبح هست. آیا صبح دیگه خیلی دیره؟ صبح که زوده. اونا هم گفتن زود برداره بیا. با خود زود آوردیم.
فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارتا من سجیل منضود. می فرماد که وقتی که امر ما اومد، اون قانون کن فیکون،
میتونست بگه عذاب. چرا گفت امر؟ میخواد اشاره کنه به قانون فوق اسباب عادیه، اگر نمیتونست بگه وقتی عذاب ما میمد، میخواد بگه امر ما که امرهو واحدتون، انما امرنا کلم هن بالبصر. میفرماد که یک اراده است. میگه وقتی اون قانون یک لحظه ما آمد،
جعلنا عالیه ها سافرها،
زیرا رو شده ها. خب زناشون هم از بین رفتن یا نه؟ از بین رفتن. معلومه که همشون فاسد بودن، فقط مرداشون فاسد نبودن، جامعه فاسد بوده است. نمونه شما امروز در کشور اروپا میبینید، امروز کشور اروپایی بسیارشون زنانشون را دیگه مردا نمیخوان، ولی زنانشون وسیله هم که ارتباط مردا را با مردا برقرار کنن، برای مردا برقرار کنن. امروز اینجوریه، جامعه فاسد است. یعنی در جامعه که فاسد شد، زنها هم از چیزای غیر معمول لذت میبرن، هم مردا از جهتگیری خراب میشه. از کردم برادر، هم میفرمود اگه ذهنم باشه، سال گذشته فقط صد هزار فرانسوی برای ارتباط جنسی با پسرهای کمتر از 13 سال فقط در بندر تایوان و فیلیپین پیاده شدن. 100,000 نفر 300,000 نفر از اروپا و آمریکا سال گذشته فقط، یا 2 سال من حالا ذهنم نیست، 2 سال گذشته یا سال گذشته فقط در بندر تایوان و فیلیپین پیاده شدن. خب اینه ملت دیگه، ملتی که گرایشی که از خدا ببره محالست یه گرایش فاسد گیر نیاره. اینجوری نیست که شما بگو فقط خوبه، فقط اینا حالا نمیخوام برن نماز بخونن عبادت کنن، نمیشه که، حتما فاسد میشن.